با تأنی صورت بگیره،
بله.
قند خون یه دفعه بالا نره و فرصت مناسب برای بدن باشه که بتونه این قندی که از هیدرولیز نشاسته در بدن ما آزاد میشه به تدریج وارد سلول‌های ماهیچه ما برای مصرف انرژی برسه. اما اگه متاسفانه ما اون سبوس رو که منبع اصلی فیبر در دانه‌های نشاسته‌ای هست جدا کنیم، خب متاسفانه این اختلالات متابولیک رو به دنبالش شاهد خواهیم بود. بنابراین دسته‌بندی اساسی به این صورت هست و نکته مهم اینه که هر خوراکی که در واقع قندهای سادش بالاتر باشه، اون شاخصی که خدمتون عرض کردم نمایه گلیسمیش بالاتر، یعنی قند خون رو سریع‌تر بالا می‌بره. خیلی هم طبیعیه، چون به واحدهای سازنده که همون گلوکوز هستن اینها یا خودشون هستن یا خیلی نزدیک‌تر هستن. به خاطر همینه که سازمان جهانی بهداشت توصیه می‌کنه که همه افراد بالغ و سالم حداکثر 10% از کل مقدار کربوهیدرات و کالری که میگیرن از قندهای ساده باشه، یعنی حد اکثر مقدار مجاز. و ما با توجه کنیم که این 10% هم شامل قندهای ساده مثل شکر و در واقع عسل و مربا و بیسکویت و خوراکی اینچنینی هستن، هم قندهای ساده‌ای که به صورت طبیعی در میوه‌های خیلی شیرین وجود دارن مثل خرما، کشمش، انجیر، توت، موز، اینها قند ساده بیشتری دارن. اینی که اگر می‌خوایم مواظب کربوهیدرات باشیم، این قندهای ساده رو توی خوراکمون بیشتر مواظبشون باشیم، منابع غذایشون رو، و به هیچ عنوان زمانی که چند ساعت غذا نخوردیم ناشتا هستیم، اول روی معده خالی به صورت ناشتا قند ساده رو مصرف نکنیم.
یعنی متشکرم آقای دکتر وفا، اگه اجازه بدیم ما پیمکارم پاسخ بدیم. پرسیدن که آیا مصرف کربوهیدرات‌های ساده رو آقای دکتر برای بچه‌ها هم در همین اندازه توصیه می‌کنن؟
بله بله، یعنی کودکان مثلا از سن 6 سال به بالا همون 10% هست، زیر 6 سالگی این مقدار کمی کمتره، مثلا بین 5-7% کل کالری رو ما توصیه می‌کنیم و برای کودکان خیلی مهمه چون عادات غذایی در سن کودکی شکل می‌گیره.
فکر کنم معمولا عکس این کارو انجام میدن خانواده‌ها.
متأسفانه
اگه این محدودیت خاصی برای مصرف کربوهیدرات‌های ساده برای بچه‌ها قائل نیستن.
نه اتفاقا برای بچه‌ها باید خیلی خیلی بیشتر مواظب باشیم، درصد تامین کالری برای اونها باید کمتر باشه. نکته مهم‌تر اینه که چون عادات غذایی کودکان در سن پایین‌تر شکل می‌گیره، باید خیلی مواظب باشیم که همونطور که عرض کردم بچه‌ها رو با طعم‌های خیلی شدید و قوی، حالا چه شیرینی، چه ترشی، چه شوری، چه تندی، چه غذاهای چرب عادت ندیم، چون بعدا اینها در انتخاب و مصرف خوراک به شدت دچار مشکل خواهند شد. و تأکید میکنم که به هیچ عنوان اینها رو روی وقتی که کاملا گرسنه هستن بچه‌ها اینو نخورن. یادتون هست توصیه‌های حتی مادر بزرگان زمانی که ما کودکم بودیم همینطور بود که اگه قرار زمان نهار هست اجازه ندید فرزندانتون مثلا چیز شیرین بخورن، چون خوردن اون چیز شیرین باعث میشه که قند خون بالا بره. موقع غذا خوردن بچه اشتهای خودش رو برای غذای اصلی که شامل بقیه اجزای خوراکی مهم برای سلامت از دست میده. بعد که سفره جمع شد، میز غذا جمع شد، اونا دوباره گرسنه میشن به خاطر اون پاسخ انسولین. بنابراین حتما بهتره که قندهای ساده
دنبالش بعد... ممکنه پرخوری هم اتفاق بیفته.
ما یه حدیث نبوی هم در این مورد داریم که فرمایش حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند مستحب آدم شیرینی رو بعد از غذا بخوره. این در واقع حالا ما از نظر فیزیولوژی و بیوشیمی میدونیم که این موضوع چقدر اهمیت داره.
متشکرم. پرسیدن که ماکارونی برای دیابتی ها مفیده؟
برای همه عزیزان میتونن ماکارونی رو مصرف کنن، ولی الان خوشبختانه صنایع غذایی ما هم ماکارونی های رو تهیه میکنه که از آردهای سمولینه یا از آردهایی که با سبوس بیشتر هستن تهیه میشه. بنابراین توی انتخاب کربوهیدرات ها مخصوصا برای افراد دیابتی مهمترین نکته اینه که شما از نانی استفاده کنید، از برنجی استفاده کنید، از ماکارونی استفاده کنید که از آرد کامل تهیه شده و مسلما مقدار مصرفش رو متناسب با شرایط دیابتتون اگر میدونید خودتون، اگه نه با راهنمایی یک متخصص تغذیه، یک مشاور تغذیه تنظیم کنید. در مورد دیابتی ها داستان کمی منظم‌تر باید بشه، یعنی کل کربوهیدرات در تمام وعده ها و میان وعده ها محاسبه میشه، تقسیم میشه و بهتره که خوراکی های کربوهیدراتشون رو با مقدار قابل توجهی سبزی، سفید یا میوه های تازه هم توی همراه در میز غذا یا سفره غذاشون مصرف کنن که خود اون به نمای گلیسمی کمک کنه.
خیلی متشکرم. 2265-2872 شماره تلفن، بریم تلفن بشنویم.
Thank you. گرین سید باریش برای کاهش وزن خوبه یا نه کپسولش؟ خیلی ممنون میشم. قرص گرین سید باریش برای
نون های سبوستاری که کارخونه ای هستن مثل نون سنجاق هست یا نه؟
سالمندان رو میبینی که در سن 80 و 90 هستن و عروق قلبشون اینها حالت ارتجاعی پیدا نمی کنه. دکتر بفرمان اینها چه نوع غذایی میخورن؟ حالا با افزایش سن میگن ارتجاعی میشه رگای عروق و قلب اینا، بینم این حقیقت داره؟ چون مثلا یارو مادرش تو چیز معاینه میکنه، دکتر میگه قلبش مثل یه نوزاده، هیچ مشکل قلبی نداره، دچار آنژی و این چیزا بشه. دکتر اینو برامون توضیح بده.
اضافه کردن سبوس هایی که بیرون میفروشن، ما مثلا این سبوس رو میتونیم به برنج اضافه بکنیم یا به چیزای دیگه، آیا این مؤثره؟ یعنی ارزش غذایی داره؟ اون گروه ویتامین های گروه ب رو داره یا نه؟
لازم افراد سالمند ماهیانه یه آمپول B12 بزنن. خیلی ممنون بشن.
آقای دکتر وفا در خدمتتون هستم. از سوالات هم با موضوعمون مرتبط نیست، اما خواهش کردم که دوستان پخش کنن که شما هم زحمت بکشین پاسخ بدین. راجع به حالا قرصی گفتن برای کاهش وزنی، توضیح کلی بفرمایید.
ببینید برای کاهش وزن همه عزیزان با توجه کنن که کل کالری دریافتیشون کم بشه، تمام قرصها، داروها یا مکملهایی که توی بازار مصرف توصیه میشه، اینها ممکنه بعضی هاشون در واقع فقط اثر کمک کننده داشته باشن، اما اینکه یک نفر تصور کنه که یک قرص خاص یا داروی خاص میتونه معجزه کنه که یه دفعه باعث بشه کاهش وزن قابل توجهی برای اون فرد، این کاملا اشتباه بزرگی است. و برای این خواهشن همه عزیزانی که مواجه با اضافه وزن چاقی دارن با یک مشاور تغذیه متخصص تغذیه برنامه بگیرن که بتونن با رژیم غذایی و ورزش وزنشون رو تعدیل کنن.
آیدیتو وفا، چون موضوعمون کربوهیدرات ها هست و بحث اضافه وزن شد و به کربوهیدرات پیچیده اشاره کردین، اینجا یه توضیحی بدین برای ما که مصرف کربوهیدرات هایی که پیچیده هستن یا حالا سبوس ها، غلاتی که سبوس دارن، در آیا در پیشگیری از اضافه وزن تاثیر دارن؟
مسلماً. ببینید
یا فیبر ها، مصرف فیبر ها.
بله مسلماً. ببینید شما نان سنگک رو ما بیشتر میجویم یا نان لواش رو؟ معلومه که نون سنگک. ببینید مکانیسم سیری یک مکانیسم اکیومولیتیو یا تجمعی در هیپوتالاموس هست، یعنی از دیدن و بویدن و لمس کردن غذا شروع میشه تا جویدن غذا، خستگی عضلات ماستوئید فک، حرکات پریستالتیک مری، معده، روده، ترشح آنزیم ها، هورمون ها، مکانیزم های گلوکاست، یعنی بسیار فرایند طولانی و پیچیده است. حالا یه بخش عمدش همون جویدن غذا است که با فیبر در واقع اتفاق میفته. اگر ما یه خوراکی مصرف میکنیم که به زبان ساده راحت الهلقوم، یعنی ما نمیجویم، بخش عمده ای از اون رفلکس هایی که در هیپوتالاموس منجر به سیری میشه ما اینا رو از دست میدیم. برای این هر چقدر که نان با فیبر بیشتر و کامل تر باشه، از آرد کامل تری تریش دو باشه، احساس سیریش بیشتره. هزار و یک مکانیسم دیگه میتونم براتون صحبت کنم، البته منظور اغراق‌آمیزه ها، یعنی اینقدر مکانیسم های متعدد راجع به فیبرها در رابطه با سیری وجود داره که متاسفانه فرصت برنامه‌مون اجازه نمیده که براتون یک به یک توضیح بدم که چطوری این فیبرها میتونن باعث بشن که احساس سیری تداوم پیدا کنه. بنابراین اصلا نان سفید با نان کامل از نظر ایجاد حس سیری قابل مقایسه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر پرسیدن که نان سبوس‌دار کارخانه صنعتی مثل نان سنگک هست؟
مهم این کارخانه بودن یا سنتی بودنش مهم نیست، مهم اینه که این سبوس در آسیاب دانه وجود داشته باشه. عزیز شنونده که پرسیدن، من همزمان این دو تا سوال رو پاسخ بدم که گفتن اونایی که سبوس میگیرن خودشون میدن به نونواها که اضافه کنن، این به هیچ عنوان اون کارکرد سبوس واقعی که در هنگام استخراج سبوس از دانه کندم به وجود میاد رو نداره و بعضن حتی روی سطح نون هست، سوخته میشه و ممکن حتی عوارض منفی هم داشته باشه. بنابراین ما وقتی میگیم آرد کامل، آرد کامل است که درست کامل آسیاب شده، نه اینکه من برم سبوس از بیرون بگیرم بدم به نونوا، که متاسفانه این تو شهرهای بزرگ مثل تهران خیلی باب شده و این کار اصلا درست حتی کار بهداشتی نیست، چون ممکنه این سبوس آلودگی داشته باشه و من اطلاع نداشته باشم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. راجع به سالمندان آقای دکتر سوال کردن و مشکلات قلبی عروقی حالا تسلب شرایین یا ارتجاعی بودن عروق گفتن که در چه شرایطی پیش میاد.
ما الان یک مفهوم بسیار مهم در دنیا داریم تحت عنوان هلسی ایجینگ یا سالمندی سالم، که این حتی برمیگرده به دوره بارداری. یعنی اگر یه خانم باردار در دوره بارداریش خودش سالم باشه، تغذیه سالمی داشته باشه، این میتونه حتی روز سالمند شدن جنینی که به دنیا میاد اثر داشته باشه. یعنی این میتونه در آینده شانس این که از سلامت قلبی عروقی مغزی بهتر برخوردار داشته باشه بیشتر باشه. بنابراین سالمندی سالم ریشش در زمانی است که یک زندگی شکل میگیره و در تمام طول دوره زندگی این میتونه اتفاق بیفته. بنابراین ما داریم الان سالمندای عزیزی رو که واقعا این اتفاقات به لطف خدا و با دانش و آگاهی خانواده از همون بعد به تولد براشون اتفاق افتاده، الان در سنهای بسیار بالا که ما اصطلاحا بهشون میگیم کهنسال، مثل آدم سالم ورزش میکنن، فعالیت میکنن، البته تعدادشون متاسفانه خیلی کمه، ولی واقعا این میتونه اتفاق بیفته که به قول در واقع گذشتگان ما، نیاکان ما، تا 120 سال روی پای خودتون باشین، یعنی با بتونید از تمام پتانسیل‌های جسمی و ذهنیتون واقعا بهره مند بشین. برعکسش هم کاملا صادقه، یعنی وقتی که یه خانم بارداری در دوره بارداریش خودش قبل از بارداری چاقی باشه، اضافه وزن داشته باشه، تو دوره بارداری مشکلات ابتدایی بارداری، پرکلمسی و مسمومیت بارداری داشته باشه، فرکوئنت دیزیز داشته باشه، تمام پتانسیل‌های جسمی و ذهنی در دوره بارداری برای مادر و جنین مخدوش میشه. موقعی که متولد میشه وزن کم هنگام تولد باشه، در دو سالگی باز مرتب دیدید بعضی از بچه‌ها متاسفانه سرما می‌خورن، خوب میشن، دو مرتب تب می‌کنن، تمام اینها به تدریج پتانسیل‌های سلامت رو از دست می‌بره و شانس اینکه این بعداً در دهه 4 و 5 و 6 و 7 زندگیش آدم سالم‌تری باشه، این شانس یا احتمال کمتر و کمتر میشه. الگوی خوراکی سالم یک نقش بسیار بسیار مهم در هلسی ایجینگ یا سالمندی سالم برای همه ما خواهد داشت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. راجع به آمپول B12 سوال کردن، یه اشاره داشتین که در سبوس ویتامین های گروه B هستن، حالا راجع به این آمپول ازمون سوال کردن برای افراد سالمند توصیه چیه دکتر؟
B12 که اصلا منابع غذایش منابع غذای گیاهی نیستن، یعنی B12 به صورت منحصرن به صورت کاملا خاص
بجز B12 بقیه ویتامین های گروه
بله هستن، ولی B12 عمدتا تو منابع غذایی حیوانی وجود دارن و به خاطر همینه که با افزایش سن متاسفانه شانس کمبودش زیاد. این که آمپول B12 بگیرن یا مکمل های خوراکی بگیرن، من خواهشم اینه که حتما با پزشکشون مشورت داشته باشن. بعد ما توصیه‌مون به عنوان متخصصین تغذیه اینه که تا اونجایی که میشه ویتامین B12 از طریق خوراک و بعد از اون از طریق مکمل های خوراکی در موارد خیلی ارجنت و در موقع خیلی که فوریت مواجه هستیم ما به صورت تزریقی توصیه میکنیم. برای این حتما این عزیز سالمند حتما با پزشکشون در تماس باشن و تا اونجایی که ممکنه حتی اگر از به صورت مکمل های خوراکی B12 رو بگیرن خیلی براشون سالم تر.
بودن دو دقیقه کمتر فرصت داریم سوال کردن، بریم سوال پیمک. آیا ممکنه برنج باعث یبوست بشه؟ خوشو گفتم من برنج میخورم.
نه خود ما نمیتونیم چاقیمون یا یبوستمون یا یه مشکل گوارشیمون رو فقط گردن یه خوراک بندازیم. مسئله یبوست یک مسئله چند انضباطیه. 5 تا توصیه مهم روزانه برای پیشگیری از یبوست وجود داره. یکی اینکه آب همیشه در دسترس باشه، دهانتون به هیچ عنوان خشک نشه، فعالیت داشته باشید، اگر کم هست اینو یواش یواش زیادش کنید بسته به شرایط جسمی و فیزیکیتون. سبزی و سیفی و میوه تازه در تمام وعده ها و میان وعده های شما به صورت طبیعی و تازه مصرف بشه. اگر احساس اجابت مزاج وجود داره سریعا به این احساس پاسخ بدید. پاسخ های اجابت مزاج اگر خاموش بشن بعدن با تعنی و فاصله خیلی دیرتری به وجود میاد و مسئله یبوست اتفاق میفته که خیلی خطرناکه، اینو ساده نگیرید. و پنجم نخوردن غذای شور و ترش و تند و پر ادویه و چای و قهوه و نسکافه که متاسفانه الان خیلی ها حتی جوان ها خانم های زاده اینو بی رویه مصرف میکنن. چای قهوه و نسکافه 2 تا 3 تا استکان تازه دم و کم رنگ، چای های غلیظ کهنه مونده اینا و حتی نسکافه اینایی که خیلی غلیظ میخورن مکرر میخورن باعث دهیدریشن و نایتن کانستیپیشن یبوست میشه.
بله بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر. از هم پرسیدن که آیا استفاده از برنج قهوه‌ای به جای برنج سفید رو شما توصیه میکنید؟
خیلی خوبه، خیلی خوبه.
و در ادامه پرسیدن که نان سنگک به جای برنج یا برنج به جای نان، این رو این همیشه یه سواله، برنج بهتره بخوریم یا نون؟
اگر حتی اگر برنج سبوسدار هم نباشد، برنج حتی اگر، چون متاسفانه برنج های قهوه‌ای یا سبوسدار دسترسیشون برای همه مردم عزیزمون در سراسر کشور یکسان نیستش، به خاطر این ما نمیتونیم بگیم حتما برید برنج قهوه‌ای بخورید، این کار نشدنیست. اگر برنج هم میخورن به شرطی که در تهیه و تبخش به هیچ عنوان روغن استفاده نکنن، روغن اضافه مثل کته‌ای که عزیزان ما در شمال کشور تهیه میکنن و میخوان، اصلا روغن نمیزنن، به شرط کته درست میکنن و همراهش باهاش سبزی و سیفی یا سالاد مصرف کنید، اون سبزی و سیفی و سالاد تا حدود بسیار بسیار زیادی نقش اون سبوس رو خواهد داشت و کالری برنج به شرط اینکه به هیچ عنوان روغن اضافه نزنید از کالری نون کمتره. برای من کسایی که حتی چاق هستن، اضافه وزن دارن، میخوان کربوهیدرات هایی که کالری کمتری مصرف کنن، باید بدونن که کالری برنج از کالری نان ولی وقتی ما متاسفانه برنج رو با روغن فراوان و تهدیگای چرب میخوریم، خیلی خیلی کالریش از نونم بیشتره.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر وفا. ببین با تلفن بشنویم، زمانمون خیلی کمه.
یه خانمی هستم که ریدیابت دارم، میخواستم سوال کنم از آقای دکتر. من نون سنگک میخورم ولی مثل اینکه باید نون سبوسدار بخورم، اگر ممکنه اینو به من لطفا بگن که نونم چی باشه.
آقای دکتر وفا بفرمایید.
خب ببینید، نون سنگک نون بدی نیستش، منتها متاسفانه الان یک کمی درصد استخراج سبوسش زیاد شده، در نتیجه آرد خیلی آرد کاملی نیست. بنابراین من توصیه میکنم که نون سنگکتون رو با حتما سبزی و یعنی توی اون وحده غذاییتون حتما سبزی، سیفی، خیار، گوجه، هویج، اینا به صورت تازه همراه غذاتون اینو حتما میل بفرمایید. نونای سبوس‌داری که تو نونای فانتزی میفروشن، خیلی از اینها خانم آیزاده به زبان ساده بیزینسه، یعنی اینکه میخوان من و شما مشتری بشیم باز هم اینو بگیریم. برای من خیلی از اینا ممکنه که متاسفانه توش مقدار مارگارین زده باشن که الان تو خیلی از این نونای صنعتی و نونایی که توی فانتزی ها هستن این کارو میکنن، یه مقدار شکر بهش زده باشن و بنابراین حتی اگر سبوس بهش اضافه شده باشه، باز من نمیدونم که واقعا به عنوان مصرف کننده نمیدونم که این مال آرد کامل بوده یا اون سبوس عدد سبوس بوده، سبوس اضافه شده است که گفتم. این اصلا خیلی کار جالبی نیستش که ما بدیم به نون و سبوس رو به نون اضافه کنه. تمام اینها متاسفانه کمی مسئله ساز است و اون اونایی که خیلی شیک به ما داده میشه متاسفانه ممکنه مشکل مارگارین، ممکنه مشکل شکر، ممکنه اینکه آرد کامل واقعی نبوده باشه. این یه مسئله جدی برای مصرف اون نونای فانتزی است.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. فکر کنم یه پیامکم میتونیم پاسخ بدیم، لطفاً کوتاه باشه. آقای رضایی از شیراز که برنامه میشن گفتن که سبوس رو چطور میتونیم تهیه کنیم، باز توضیحاتی دادین اگر لازمه تکمیل بفرمایید، و اینکه زمان استفاده از نان بازاری چه چیزی استفاده کنیم که کمبود سبوس رو جبران کنیم.
برای اون سوال اول که پاسخ دادم، من به هیچ عنوان توصیه نمی کنم که سبوس رو جداگانه به نان اضافه کنید، نه من، حتی متخصصین غلات که ما با هم جلسات مشترکی هم داشتیم اینو به شدت تاکید کردن که به هیچ عنوان سبوس به این صورت به نون اضافه نشه. سوال دومتون معذرت میخوام،
گفتن که ما چه چیزی همراه با نان بازاری استفاده کنیم که کمبود سبوسمون جبران کنه.
عرض کردم سبزی، سبزی خوردن، کاهو، خیار، هویج، سالاد، تمام سبزی ها و سیفی ها تا حدود زیادی میتونن مثل سبوس در بدن ما عمل کنن.
خیلی کوتاه بفرمایید، نان جو و گندم کدوم یکی بهتره؟
هر دوشون خیلی خوبن، ما توصیه میکنیم متنوع مصرف کنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر وفا، متشکرم تشریف آوردین دوستان. از شما عزیزان هم ممنونم در کنار ما بودین. التماس دعا دارم از شما بزرگواران، خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
منظومه عشق،
درهای رحمت باز می شد با دعایت، دردا که می بستند درها را بروید، تاریخ می داند فدک تنها بهانه است، وقتی بهشت‌آذین شده در آرزو. به نام خدایی که فاطمه را آفرید، در روزهایی که لبریز است از عطر نام حضرت مادر شهیده دیوار و در، از رادیو سلامت به شما سلام می‌کنم. وقتی صحبت از الگو بودن حضرت زهرا سلام الله علیها به میون میاد، باید به دنبال مثال‌های ملموس و مأنوس در آداب زندگی و شیوه مواجهه ایشون با دیگران در موقعیت‌های گوناگون باشید. در این فرصت تلاش حضرت زهرا سلام الله علیها برای رضایت خداوند و صحبت‌های کارشناس محترم جناب مهدی زواره‌ای استاد دانشگاه در این باره.
حضرت زهرا سلام الله علیها ویژگی‌های خیلی بالایی داشتن. با اینکه 18 بهار بیشتر از عمر مبارکشون نگذشت، ولی به جایی رسیدن که به قول روایات می‌فرمایند که وصفا که علی نسال عالمین، خداوند زهرا سلام الله علیها رو بر تمام انسان‌ها و تمام زن‌ها از حضرت آدم تا روز قیامت برتری بخشید. یکی از ویژگی‌های مهم حضرت زهرا علیها السلام کار کردن درست و فقط به هدف الهی و خدا بود. کاری رو درست انجام می‌داد، ولی این کار درست رو نه برای خودنمایی، بلکه هدف رضایت خداوند بودش. نکته‌ای که در قرآن در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرماید، سوره انسان که در جزء 29 هستش، یا سوره حلتا، می‌فرماید که یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انا نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. در آیه 8 می‌فرماید که فاطمه زهرا سلام الله علیها و اهل بیت علیهم السلام غذایی رو که نیاز داشتن و احتیاج داشتن به خاطر حب به خدا میدن به مسکین و یتیم و اسیر، و بعد میگن که انا نطعمکم لوجه الله، ما شما رو غذا دادیم فقط به خاطر خدا، لا نرید منکم جزاء ولا شکر، حتی تشکر و سپاسگزاری هم از شما نمیخوایم. نکته بسیار مهمی هستش که این بانوی مکرم اسلام و بزرگوار در زندگی شخصیش و اجتماعیش، در کنار اینکه کاری رو که میدید درست هست، عاقلانه است و وظیفه است و باید انجام بده، ولی نیتش نیت الهی بود. این درس بزرگی هستش که ما در خانواده، موقعی که یه خانومی کارهای خانه رو داره انجام میده، فعالیت خارج از خانواده داره انجام میده، نیتش چی باشه؟ نیتش این باشه که من این کار رو فقط و فقط برای خدا انجام میدم تا خداوندم انشالله برکت و عنایت ویژه به این کار انجام میده و اون رو رشد میده. همون جوری که ببینید یک اطعام فقیر و مسکین خدا انقدر قشنگ بود و برای خدا بود و نیت الهی بودش که آیه نازل میشه و خداوند تقدیر میکنه از اون.
دوستان، دریای فضایل حضرت بیکران است. به نظر شما ما کدام یک از این فضایل رو میتونیم الگوی عمل کردمون در زندگی امروزی قرار بدیم؟
از ویژگی ها و فضایل حضرت فاطمه مثل علم فاطمه،
سپاس از خانواده،
ایمان فاطمه، عبادت فاطمه،
خلق و خوشرویی که ایشان در زندگی داشتن،
زهد فاطمه، عصمت فاطمه،
سپاس از حضرت علی علیه السلام،
حجاب فاطمه، راستگوی فاطمه، خشیت فاطمه،
تقوا، ایثار،
شفاعت فاطمه، ادب فاطمه و مواعظ فاطمه میتونیم الگو برداری کنیم و از اونا درس بگیریم.
آشنایی با ابعاد شخصیتی حضرت زهرا علیها السلام برای یک حیات طیبه و زندگی رو به کمال به ما انسانهای عصر دود و آهن و شتاب کمک میکنه و این مهم حاصل نمیشه مگر با آشنایی هرچه بیشتر با ابعاد شخصیتی آن حضرت. و اما صحبتهای کارشناس محترم برنامه دکتر اصغر نژاد روانشناس درباره کودکی حضرت زهرا سلام الله علیها.
خدمت هموطنی عزیزم عرض سلام و ارادت دارم. این ایام ایام فاطمی است و هموطنی عزیزمون یک غم سنگینی رو تجربه میکنن به خاطر شهادت بزرگوانی اسلام. اگر بخواید یک توصیفی از ویژگی‌های حضرت زهرا را کنید، ببینید با همه ما سوره کوثر کوتاه‌ترین سوره قرآن رو خوندیم. خداوند در وصف حضرت زهرا می‌فرماید که خیر بسیار زیادی رو به پیامبر بخشیده. حالا شرایط زندگی پیامبر، دوران بعثت پیامبر، وضعیت زندگی پیامبر، سختی و دشواری‌هایی که پیامبر داشت، مثلا اینکه مردم رو قصه خوردنش به خاطر مردم و تلاشی که برای هدایت مردم داشت، موقعی که خداوند از زهرا رو به پیامبر میده، او رو به عنوان یه خیر خیلی زیاد، خیر خیلی بزرگ تعبیر میکنه. از زهرا از یک پدری متولد میشه که خداوند تو قرآن در وصف ایشون میفرماید که تو به عنوان رحمت برای همه بشریت، رحمت برای همه عالمیان، پیامبر پدری که پیامبر اسلام باشه و مادری که حضرت خدیجه باشه، حضرت خدیجه هم زن بزرگ، اولین زنیه که به پیامبر ایمان میاره و زنیه که وضعیت مالی خوبی داشته، موقعیت اجتماعی خوبی داشته، از هر جهت از یک شأن و احترام بالایی برخوردار بوده و حضرت زهرا از وجود پاک پیامبر اسلام و حضرت خدیجه متولد میشه. و خب این حداقل ما میدونیم که اینکه آدم جنش، فرشتش، اینکه وجودش از چه کسی شکل گرفته باشه خیلی تعیین کننده و تأثیر گذاره. پس اگر فقط به تولد حضرت زهرا و شرایطی که حضرت خدیجه داشت، پیامبر داشت، اینکه یعنی وقتی که قرار شد که نطفه حضرت زهرا بسته بشه، پیامبر 40 روز روزه میگیرن، عبادت میکنن، برای اینکه این وجود پرخیر و برکت وقتی که قراره که نطفهشون بسته بشه با یک شرایط از هر نظر ایدئال و مناسب بسته بشه. خب این بخشی از زندگی حضرت زهراست که اصلا شکل گیری نطفه وجود مبارکشون و اصلا این که به دنیا اومدنشون.
Thank you. این برنامه به پایان رسید، اما منظومه عشق همچنان چرخان و درخشان است. ارادتمند شما، وقت بخیر و خدا نگهدار.